بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود توی قضیه لازرر، ما جلسه اولی که شروع کردیم گفتیم که لازرر در چند تا واقع اومده؟ نه تا. در نه تا واقع اومده و از این نه تا 13 تا روایته و 20 خورده‌ای سنده. آره. بعد 4 تا از این واقع تو منابع شیعیست، 4 تا تو منابع عامیست، یکی هم تو قاضی نعمان اسماعیلیست. مهمترین قضا گفتیم کدوم قضیه است؟ سمارت ابن جندبه که در سنت هم نیست. بعد گفتیم سمارت ابن جندب چند تا نقل داره؟ 3 تا که بعضی رو دوباره چند نسخه داشت. یکی نقل عبدالله ابن بکر، یکی عبدالله ابن مسکان و یکی هم عبدالله. تو اینا کی از همه مفصل تر بود؟ مسکان مفصل تر بود. یعنی تو لازرارا سماره از همه مفصل تره، تو قضیه سماره هم عبدالله ابن مسکان از همه مفصل تره. منتها عبدالله ابن مسکان مشکل چی داشت؟ ارسال داشت. لذا مرحوم امام تمرکزشو برد رو روایت عبدالله ابن بکر که موثقه بود، از اون ور از ابی عبیده حزا هم مفصل تر بود. خب ما اومدیم چیکار کردیم؟ این اصل حرف. خب اگه سنت بود بعضی که الان امام گفتیم میرفتیم سراغ ادامهش دیگه، سنت تموم میشد که امام با این وجه عبدالله بکر رو از کلش رفت شد. منتها چون خارجه نمیشه اینطوری، باید بیاییم اسناد رو بررسی کنیم ببینیم خب مثلا میشه یه جوری اون عبدالله ابن مسکان رو درست کرد یا نه. بررسی کردیم رسیدیم که میشه مرسله عبدالله ابن مسکان رو مشکلش رو حل کرد با اون راهی که گفتیم، راویای مشترک رو بده که ما 8 تا شد و اینایی که عرض کردم. این حل شد. عبدالله ابن بکر هم که کلن سندش درست بود. بعد تو نسخه های مختلفی هم که اینجا وجود داشت، مثلا خود همین عبدالله ابن مسکان چند تا نسخه داشت، عبدالله ابن بکر چند تا نسخه داشت، نسخه کافی، نسخه تهذیب، نسخه من لا یحضر. بحث شد که حالا تو خود نسخه ها چیکار کنیم؟ آیا میتونیم اصالت و عدم زیاده جاری کنیم و نسخه هایی رو بگیریم که بیشتر داره؟ یعنی الان تو سندا سند بزرگتر رو درست کردیم، تو نسخه ها هم میتونیم نسخه بزرگتر رو درست کنیم. گفتیم فرق میکنه. یه جا هستش که چون اصالت و عدم زیاده آیه و روایت که نیست، مبتنی بر اینه که کسی که داره زیاده نقل میکنه شهادت به اضافه میده، اونی که نقیص نقل میکنه میشه عدم و شهاده. بعد در شهادت بین زیاده با عدم و شهاده، شهاده به زیاده مقدم، ولی لذا اونی که زیادتر داره اخذ میکنه. این اصلی که از خودش اضافه نکرد. گفتیم که یه جاهای فرقایی که اینا دارن یه جاهایی بگونه ایست که میشه اینو بگی. مثلا بگی ابی عبیده داشته مختصر نقل میکرده و لذا مثلا اون که آقا اینا نمیدون، یا اون مثلا شیخ صدوق کاملتر نقل میکرده، اونجایی که میگه مثلا میگه بچه های من اونجا حجاب ندارن جلباب ندارن، تو همینطوری میای بعد اینا بده برا من، این تیکه رو بقیهشون نقل نکردن. این خب چون این تأثیر تو مقام فقهی نداشته حذفش کردن. اینجور جا میشه اصالت و عدم زیاده را جاری کرد، چون صدوق شهادت به اضافه داده اما از اون ور کلینی یا شیخ طوسی شهادت به نقیص ندادن، عدم شهادت. ولی بعضی کلمات هست که نمیشه، مثلا لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن در بعضی نسخه هست بعضی نسخه نیست، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام تو بعضی هست. این فی الاسلام و علی مؤمن اونی که نمیاره شهادت به عدم داره میده، چون این دوتا کلمه چیزی نیست که بگیم خواستم مختصرش کنه حذف کنه، این چیزی نیست که مقوم مطلبه. بنابراین این نبوده که بگیم چون بناش بر اختصار بوده حذف کرده. اینجا گفتیم اصالت و عدم زیاده لازم نمیاد. اما به لحاظ اسناد عبدالله ابن مسکان رو مرسلش رو حل کردیم. خدمت شما عرض شود اسمش چی بود بگید. بعد عبدالله بکر هم که همه قبول داشتن، ابی عبیده حزا رو هم اومدیم در جلسه آخر اینو درست کنیم که تا حدودی هم درست شد. یعنی حسن ابن زیاد صیقل راوی بود که جلسه قبل بحث کردیم، و اثر زیاد سیغل رو درست کرد. اما از این بحث اسناد یه مطلب مونده که این رو هم اگر بگیم دیگه انشالله بحث سندیش تمام میشه، از جلسه بعد میتونیم بریم سراغ بحث دلالی. اینجایی و اون نکته اینه که صدوق این رو اومده از کتاب نقل کرده، از کتاب اسناد زیاد سیغل نقل کرده. ما نیاز به طریق این کتاب داریم، طریقی که شیخ صدوق در مشیخه من لا یحضر ذکر میکنه. بس یه بار دیگه میگم، صدوق این روایت رو از در من لا یحضر از کتاب احمد ابن محمد ابن خالد برقی نقل کرده که بعد میرسه ابی وحید حزام. بعد طریقی که شیخ صدوق تو مشیخه از احمد ابن محمد خالد برقی نقل میکنه، میتونید طریقشو بخونید؟ مشیخه فقیر الان کسی داره؟ من لا یحضر جلد آخر، من لا یحضر جلد آخر، طریق صدوق. حالا اگه طول بشه من اولی رو میگم ولی اونو نگه دارید چون باش کار دارید. وقتی ببینیم طریق صدوق رو به احمد ابن خالد برقی نقل میکنیم، ببینیم اینطور میگه، میگه من این روایات رو از محمد ابن موسی ابن متوکل، از علی ابن حسن سعدآبادی، عن احمد ابن ابی عبدالله البرقی نقل میکنه. پس طریق صدوق به کتب احمد ابن محمد خالد دو نفر توش هست، یکی محمد ابن موسی ابن متوکله، یکی هم علی ابن حسین سعدآبادیه. این دوتا هم باید بررسی بشن، اگر این دوتا هم درست بشن طریق صدوق هم درست میشه، پس عملا تمامی اون روایات من لا یحضر درست میشن. اختلاف نسخاش هم تا اونجایی که اساس عدم زیاده بتونه جاری بشه، یعنی اون شهادت به عدم نقیصه باشه، مأخوذ میشه. که بعد این تو نتایج بعدی که میخوام تو تحلیل سند بگیریم، تحلیل روایت بگیریم، مؤثره. یعنی ما میتونیم یه قرائنی رو بیاریم که مثلا امام بخاری نمیتونه بیاره، درسته؟ و احمد ابن ابی عبدالله البرقی، احمد ابن خالد برقی. خب نفر اولی که باید تکلیفش رو روشن کنی کی بود؟ محمد ابن موسی ابن متوکل. من تو این دفتر رجالم قبلا که رو این کار کردم اطلاعاتی به دست آوردم، بهتون بگم. محمد ابن موسی ابن متوکل، محمد ابن موسی ابن متوکل آوردیش؟ خب آره، خب اینو بخون. نه اینو دیگر دار، اینو بخون. نه از اینجا بخون.
محمد ابن موسی و محمد ابن موسی ابن متوکل
رضی الله عنه،
عن علی ابن حسین سعدآبادی، عن احمد ابن ابی عبدالله البرقی.
حالا به کسایی هم خوردیم که تهرانی هنها، حتی تهران که داد بوده، یعنی این منطقه، این مال سعدآباد بوده، قبلی هم مال ری بوده، شعبدالعزیز بوده، خوردیم به همینا. این محمد ابن موسی ابن متوکل از کسانی است که صدوق شاگرد او بوده و خدمت شما عرض شود 508 روایت توی من لا یحضر از این نقل کرده و در کل 8 و در کل 1600 تا روایت ازش داره. یعنی پس خیلی مهم میشه دیگه استاد اشاره. 1600 تو کل کتبش، 508 تا فقط تو من لا یحضر. ممکنه یه چجوری زیاده؟ علتش اینه که شاگردی شیخ صدوق به این نسبت به کتب بوده. یعنی مثلا می اومده فلان کتاب احمد ابن خالد برقی رو از ایشون میگرفته، وقتی که این میشده سند در اون کتاب کلی آدم می اومده توش. در 48 تا از منابع روایی صدوق از محمد ابن موسی ابن متوکل اذن گرفته، منتها بعضیاشون از چند نفر گرفته، یکیش محمد ابن موسی ابن متوکله. اگه محمد موسی هم قبول نکنید با تعویض سند قابل حل. بعضیاشون فقط از این داره، یعنی شما اگه اینو قبول نکنید باید بذارید کنار. حدود از این 1600 تا حدود 500 تاش هست که فقط اینه، که اگه این بره بیرون سند شیخ صدوق به اون کتاب زیر سوال میره، روایت چم هست میشه. حالا به این اعتماد صدوق به ایشون مسلمه. خب کسی که میاد ازش در 48 کتاب اجازه میگیره و بالای 500 تا روایت از خصوصش میگیره، حالا بقیش 1100 تا میگه شاهد داشته، 500 تا شاهد نداشته، پس معلومه که قطعا شیخ صدوق به او اعتماد داشته. من هنوزم نمیپذیرم. خب این پس یه راه، من که نگفتم من از شدم، راهاشو میگم. یه راه برای توثیق محمد ابن موسی المتوکل کثرت روایت جلیله. یعنی فردی به نام شیخ صدوق که فرد جلیل القدریست، از او کثرت روایت داره و مورد اعتمادشه. خب مثل های شوبرینا که کثرت روایت جلیل و علامت وثاقت میدونن، از همین راه توثیقش میکنن. منتها خب ما تو مبانی عامه کثرت روایت اجلایی بودیم نه جلیل. اجلا میخواستیم تازه با عدم و قطع الفی. اون اجلا هم از مدارس مختلف رجالی باشن. پس این راه به درد ما نمیخواد. اجلایی که ما میگیم باید از مدارس مختلف رجالی باشن با عدم و ورود قطع الفی. قدهی در مورد سهل بن زیاد کسر روایت بود ولی قده داشت. آره قدهی در موردش وارد داشته باشه. خب پس این راه راه خوبیست برای اونایی که کثرت روایت جعلی هم، برای ما به درد نمیخوره. راه دومی که برای توثیق محمد ابن موسی ابن متوکل وجود داره، توثیق ابن داوود و علامه است. ابن داوود و علامه هلی هر دو، ابن داوود در رجال ابن داوود جلد 1 صفحه 337 شماره 1482، علامه هم در خلاصه باب اول صفحه 149 شماره 58، این دو بزرگوار هم محمد ابن موسی ابن متوکل رو توثیق کردن، هم علامه هم ابن داوود. اگر کسی توثیقات علامه ابن داوود رو بپذیره خب قبوله، ولی خب باز ما اینا رو هم نمیپذیریم. بودیم توثیقات متأخرین هم به درد ما نمیخورن، حجیت ندارن. این هم از این چی؟ میگم اون راه دیگه بابا، راه ها رو دارم میگم به اون رب. پس راه دوم توثیق کی بود؟ علامه ابن داوود. اگر توثیق متأخرین رو قبول کنید درست میشه و الا نه. این هم دوتا که خب برای ما باز درست نمیشه. راه سوم ادعای اجماع سید ابن طاووسه. سید ابن طاووس، خب اینا میدونید در کتاب فلاح السائل، سید ابن طاووس دو تا داداشن، احمد و علی، که احمد فقیه و رجالی است، علی عارف و اهل ادعیه و عرفان، حتی هر اونم فقیه ها ولی اونجا معروف تره. این هم تو فقیه. این احمده که رجال داره. ایشون در کتاب فلاح السائل صفحه 158 ادعای اجمعی روایت رو میاره که تو سندش محمد ابن موسی ابن متوکله، فلاح السائل. بعد اونجا میگه و روات الحدیث، ببینید یکی از رواتش که محمد ابن موسی ابن متوکله، میگه و روات الحدیث ثقات بالاتفاق، میگه کسانی که تو این حدیث سندش هستن بل اتفاق سقم، یکی از اونایی که تو اون سند هست محمد ابن موسی ابن متوکله. پس ما اینجا ادعای اجماع سید ابن طاووس رو در مورد وثاقت داریم. اتفاق رجالی، اجماع رجالی نه اجماع فقهی. در اصل در موادی گفتم بهتون که یا اگه نگفتم بدونید که این ادعای اجماع رجالی اجماع عملیه. یعنی وقتی طرف نگاه میکنه میگه کسی به روایت این خدشه سندی بگی نگرفته، ادعا اتفاق میکنه، نه اون اجماع قولی مثل اونی که تو فقه اصول میگید کشف رأی معصوم، نه این کشف رأی معصوم نیست، رفتار عملی. خب حالا اینو بپذیریم و نپذیریم، ما در مورد ادعای اجماعهای قدما تا قبل از حمله مغول قبول میکردیم. سیدنا طاووس هم که قبل از حمله مغوله، پس اجماع شامل 670 فوتشه. قبل از حمله مغول به بغداد، پس ما این رو هم قبول میکنیم. لذا این راه برای ما درست میشه و ما میتونیم محمد ابن موسی ابن متوکل رو با تکیه بر ادعای اجماع سید ابن بگید طاووس توصیف کنیم و این حالش. اون اجماع فقهی اصولیه که منقول و محصل مهمه. در رجال منقول و محصل فرق نمی کنه، در بخاطر که دلیل حجت متفاوته. در فقه اصول من میخوام تو اجماع به دلیلی برسم که لو وصل الینا لفتینا به کاشف از رأی معصوم بشه، اما در رجال نمیخوام کشف رأی معصوم کنم. در رجال من میخوام بفهمم که این ظاهر حال در نزد اصحاب این بوده که اصحابی که از مدارس مختلف بودن، مکاتب مختلف رجالی بودن، ایراد سندی به روایت او بگو نمی گرفتن. من اینو میخوام.
خب همین تحصیلش نیازی انجام بشه.
چون عملیه دیگه، تحصیل نمیخواد.
شما نیاز به فتاوای شیخ طوسی رو نگاه کنید.
نه بابا. فتاوای شیخ طوسی فایده نداره. البته اگر من پیدا کردم که دیگران اومدن رد کردن، میتونم به رد سندی کردن به اجماع رجالی خدشه کنم. اما نکته اینه که در اجماع خب اینجا نیستش تو هم، یعنی اینجا هم دوباره ایراد سندی نگرفتم، ولی منظورم اینه اجماع رجالی با اجماع فقهی متفاوته. اونجا باید کشف رأی معصوم کنی، اینجا کشف رأی معصوم نیست، بلکه میخوای یه ظاهر حالی پیدا کنی بر وساقت یا ضعف او. و اینجا اگر من یک کسی ادعای اجماع بکنه قبل از کتاب سوزی هم باشه، قرین برخلاف پیدا نکنم، ظاهر حال چی میشه؟ حاصل میشه که اینجا میشه. لذا این راه فهم درست شیخونا. اولا 600 و 400ش مهم نیست، اونش طوری نیست، بخاطر اینکه اینا جفتشون میان توی دوره غیبت کبرا و دوران کتاب سوزی هم تا حمله مغول ادامه داره. پس اینا میدونید هیچی نیست، بابا انحسه نیست، شما یه چیز اصلا نمیبینی انگار. بابا این کتاب رجال داره مینویسه، اون داره کتاب حدیث مینویسه. صدوق اگر کتاب رجال مینوشت بیارش کنه کتاب رجال. بابا بحث رجالی داره میکنه، یعنی داره به دیگران در مورد رجال اطلاعات میده. یه وقت داری کتاب حدیث مینویسی بحث حدیثی میکنی، یا بحث فقهی میکنی. طبیعتا شما این بحث حدیثی میکنی، مبانی رو که در حدیث شناسی دخیل میدونی تاثیر میذاری. حالا تو همین جلسه قبل نمیدید تصیف ها رو اجرا میکردم. خب اما از داری رجال مینویسی میخوای اطلاعاتی بدی که در رجال به درد بقیه بخوره و لزومن دیگه اون حدثا دیگه اینجا اجرا نمیشه. اگه حدثی هم باشه تو خود رجاله، تو خود وساقت و تضعیفه. بنابراین این که من رجال یکی رو بگیرم دلیل نمیشه که یه نفر ولو اعلا از او بوده اگه حدیث نوشت بگیرم، یا اونم دلیل نمیشه که اگه یکی اعلا از او فقه نوشت بگیرم، چون سبک نوارش منابع مختلف با هم بگید متفاوته. الان عیار این اجماع سیدن طاووس که گفته رواق رو بزگردیس رو نقل میکنه، این رو سندش محمد ابن موسی ابن متوکله میگه رباط الحدیث ثقاتون بالاتفاق، این به نظر ما مشکل رو حل میکنه و از این راه درست میشه. پس راه توثیق متأخر رو نپذیرفتیم، کثرت روایت جلیل رو هم نپذیرفتیم، صغرا داشت کبرا شغل شد، ولی این ادعای اجماع خوبه. یه نکته هم بهتون بگم یادتون باشه، این رجال علامه و ابن داوود یکی از منابع اصلی که دارن حرفای سید ابن طاووسه. اینا شاگرده سید ابن طاووس بودن دیگه تو رجال، و میگن سید ابن طاووس کتابی داشته به نام حل الاشکال. بعد صاحب معالم در منتقل، اولا ابن داوود که خودش میگه، که میگه اینا ابن داوود میگه، میگه و اکثر و فواید هازل کتاب، خود ابن داوود میگه، من اشاراته و تحقیقاته، خودش میگه بیشتر من چیزایی که توی این کتاب گفتم از تحقیقات و اشارات سید ابن طاووس بود. این راجب ابن داوود که خودش گفته. در مورد علامه ما الان نوشته از علامه نداریم، ولی صاحب معالم در منتقل جمعه این همین رو از علامه نقل کرده، که علامه هم گفته عمده حرف رجالی ما از سیدن طاووسه. لذا بعید نیست توثیق علامه و ابن داوود هم که یکی از راه‌ها بود به خاطر همین اجماع سید ابن طاووس بوده، با توجه به تصریح ابن داوود تو منابع موجود و تصریح علامه به نقل صاحب معالم. حالا ای حال مشکل محمد ابن موسی ابن متوکل حل میشه. راه یه راه صف کن. یه راه دیگه، یعنی راه چندم میشه این؟ چهارم. راجع به محمد ابن موسی ابن متوکل هست و اون بحث مشایخ صدوق و ترزی صدوقه که این از اساتید شیخ صدوق بوده و شیخ صدوق در مورد اون رضی الله عنه رو گفته که همین تو همین سنده هم هست، همینجا تو همین مشیخ هم. ما این رو به صورت اطلاق قبول نداشتیم ولی در اینجا میپذیریم. چه فرق میکنه اینجا و بقیه؟ ببینید بعضی افراد هستن که صدوق از اساتیدش بودن، از اونها روایت گرفته، از اونها اجازه گرفته، ولی روایت اونها رو به صورت منفرد نقل نمی کنه. یعنی جایی که از اونها روایت نقل میکنه شاهد حال داره، تو همون موضوع روایت دیگر هم بگید داره. و قبلا شیخ طوسی نقل کردیم که اینا اگر راوی رو ضعیف هم میدونستن ولی به عنوان غیر منفرد نقلش رو ایراد نمی گرفتن. خود صدوق هم گفت عنوان معین. یه سری جا شیخ صدوق استادی داره، ازش اجازه داره، ولی روایاتی که ازش نقل میکنه صرفا با شاهد حاله. اما یه جایی میاد از اون روایات متفرد میاره، یعنی که اون اصلا دلیل فتواش قرار میگیرن. اینجا ما نگاه میکنیم فقهای بعد از صدوق که بودن اونا معاملشون با این روایت چگونه بوده. اگه دیم فقهای بعدی هم که اومدن روی بحث کردن ولی به سند این خدشه نکردن، اینجا میگیم پس اون استاد ثقه بود. این قضیه تو مهم. خب این تا اینجا معلوم، این رو ما میپذیم. آیه خویی غیر از این که اون بحث ترزی صد و مطلقا رو که ما هم منکر بودیم منکر بوده، همینی هم که ما میگیم رد کرده، گفته حتی به همین میزان هم نمیشه. چرا؟ گفته یکی از اساتید صدوق احمد ابن حسین ابن احمد ابن عبید نیشابوری مروانی است. که این احمد ابن حسین ابن حالا تو آخر احمد ابن عبید نیشابوری مروانی، صدوق از این متفرد نقل کرده. ما میگفتیم متفرد باشه خوبه دیگه، متفرد نقل کرده، پنج تا هم نقل کرده، پنج تا متفرد از اون نقل کرده. بعدی هم که اومدن اشکالی به سند این پنجتا نگرفتن. پس معلوم میشه همین مبنا شما هم درستی، یعنی این که میاد تفصیل میدید و بعد بگید که اولا همه جا نمیگیم، جاهایی میگیم که منفرد آورده باشه، ثانیا هر منفردی هم نمیگیم، چون منفرد تنها نشوندنده اعتماد صدوقه. اعتماد صدوق شیخ خودم شما خیلی چیز شیخ صدوقی میگه نمیدونم صدوق اعتماد داشته حسیه چرا قبول نمیکنه. اعتماد شیخ صدوق تنها هم کافی نیست، چون خب یه مدرسه است، یه سبکه، ممکنه سبکای دیگه قبول نداشته باشن. اما ما میگوییم دوتاش کنار هم که بیاد درست میشه، یعنی صدوق به عنوان منفرد داره. آیا خواهی میخوایی جهر دوتاش هست، هم منفرده نه یه دونه، پنج جا منفرد داره، هم بعدی ها ایراد سعدی نگرفتن، در حالی که این جناب احمد ابن حسین ابن احمد ابن عبید کسی است که شیخ صدوق خودش هم در معانی الاخبار، هم در علل الشرایع، هم در عیون و اخبار رضا سه بار گفته ما لقیتو احدا انسب ناسبی تر انسب من، میگه ناسبی تر از این من به عمرم ندیدم. هم جز اساتیدشه، هم تو منفرداتش اومده، هم ترزی کرده، هم فقهای بعدی خدش نکردن. پس معلوم میشه، آره معلوم آیا خوی، پس معلوم میشه این تفصیل هم غلطه. یاد گرفتی؟ ولذا کلن این یه قرینه، یه مدهه، بیشتر از این نیست. پنجا معلوم ما این حرفای خوی به نظر اون درست نمیاد، همون تفصیله درسته. چرا؟ ببین این 5 تا روایتی که آیه خویی میگه من رفتم دیدم، 5 تا روایتش تو فضائل اهل بیته، یعنی 5 تا روایت درست از این جناب نقل کرده و 5 تا منفرد نقل کرده، یعنی بقیه دیگه نقل نکرده، خود این شده اصلی، ولی این 5 تا هم از فضائل اهل بیت بودن. این میتونسته از این باب بوده که الفضل ما شهدت بهی اعداؤه بوده، یعنی میخواسته بگه وای این بابا که اصلا از هر آدمی که من به عمرم دیدم ناسبی تره، خودش این 5 تا جریان رو بگید، خودش این 5 تا جریان رو تعریف کرده و بعد بعدی هم که اومدن دیدن خب بابا خوب چیزیه دیگه، این خوب چیزیه، یه آدم ناسبیه پدر سوخته اینا رو نقل کرده، لذا بعدی هم اشکال سندی نگرفتن، لذا ما به همون تفصیلی که عرض کردیم معتقدیم. این تو نیست که مطلقا اونجوری که این شیخ دوست داره، هر کی حالا شو تهرانیه، شیخ سلام تهران اومده بالاخره دوست داره، خب حالا اشکال نداره دوستش داشت، انشالله شیخ صدوق هم چه؟ همه رو خوب میدونی؟ عزیزم این ولش هست، ولی از اون برم هرچی جعلی بیا تو کاست خراب میشه، شما همینطوری که نیست که، آره هرچی اومد که فایده نداره، باید حجت، ببین حجت، باید روایتی رو بگیری که حجت داری، روایتی رو کنار بذاری که حجت داری، این مهمه، ولی صرف این که بگم من روایتم زیاد میشه خوب نیست، صرف این که من خیلی آدم دقیقم هر کی یه خوده بود زدم کنار، اینم خوب نیست، حجت تعیین کننده است. حالا نتیجه حجت هر چی شد، زیاد شد و بهتر، کارمون تو استنباط راحت تره، نیازمون به عمومات و اصول عملیه کمتره، کم شد بازم معذوریم، میریم با اونا حل میکنیم، او حجیت تعیین کننده است. این که بگم من روایتم زیاد شد باشه، فردا قیام میبینید 60% جهلی خورده تو طولت، حالا فایده نداره که، من گفتم منفردات باشه، استادش باشه، منفرداتش باشه، فقهای بعدی هم ایراد سندی بگید نگرفته باشه، و این به نظرم درست در میاد و صحیح میشه. یه نکته کوچیکی هم حتی اینجا آقای خویی باید بگیم، و اونی که این نقضی هم که میکنه 5 تا این داره، اونی که اونا میگن مشایخ اصلی صدوقو میگن، نه کسی که کلا 5 تا روایت داره، اونم توی بحث فضائل اهل بیت، یعنی اینم خیلی جالب نیست، ولی به هر صورت این تفسیر و غالب این تفسیر هم تو معنی موسیم جواب میده. بنابراین به 2 طریق ما میتونیم محمد موسی متوکل رو، یعنی از 4 راهی که وجود داره 2 تا راه شما میپذیریم، یکی اجماع طاووس و یکی هم نقل ابن داوود توثیق متأخرین، به احتمال قوی هم باشه، اونم شاگرد ابن طاووس هم بود اتفاقا رجال شد، خواهی که به نفع منه که، پس اینا اصلا از اون گرفته، پسش یکی نه، آخه هر جا ابن داوود توثیق کرد معلوم نیست اینجوری باشه که، ابن داوود گفته اکثر و فواید نا، ببین عبارت ابن داوود اکثر و فواید هازل کتاب من اشارات یادن، او بر نادره، از کجا معلوم 60% نمیگن اکثر، اگر رفتی اون دنیا بعد گفتن چرا توثیق کردی، میگی ابن داوود گفته، بگیتش ابن داوود گفته من طبق رفتم، بعد میگن خب ابن داوود چرا قبول کردی، گفتم ظاهره، میگه من گفتم اکثر 60% اینجوری بود، 70% بود اکثر، بعد میگن تو انسادی بودی، میگی نه، میگه خب چیکار کردی پس، گیرین که حجیت رو میخوام سعدآبادی رو هم بگم اگه بذاری کوتا دوتاش کنار هم بارم
چه بس اشکال سندی نکردن، فقها هم بازم به صحبت به بود بوده،
نه یه روایت چه وساقت به صدور داشته، اون یکیشی، اون یکیشی. وساقت به صدور تو روایت به روایت عوض میشه. این روایت آدم اطمینان داره میگیره ولو راوی ضعیفه. ولی وقتی یه راوی روایت این همه داره، 1600 تاش، حالا 1100 تاش منفرد نیست، معیده، 500 تاش منفرده. ولی 500 تا رو کسی اشکال ثانی نمی کنه. این دیگه نمیشه بگی احتماله که تو 500 تاش اینا بگی بگو قرینه داشتن و اطمینان داشتن، نمیشه. اون کم بود میشه. خب اما نفر بعدی که تو سند بود کی بود؟ این سعد آبادی که هی هر جا نشسته میگفته من رئیم، هی هم همه نوشتن بی خود، میگه این دهاتیه، مال سعد آباده، بچه سعد آباد رئی. اگه الان بود که نمیگم من رئیم، اصلا میگم من سعد آبادیم. رئیا میگفتم، ما یکی از صدا اینجا بود، من مکاسب اینجا میگفتم رفع اشکال میدم، همینجا الان میدم کجاست. بعد برای رفع اشکال بدم، بعد یه چی صحبت کردیم و اینا، گفتم حالا اینجا شکر خرابه، گفت نه طرف ها ما خوبه، اینجا این محل اینجوریه. گفتم محل شما کجاست؟ گفتم این اتوبان امام علی، ما تازه زده بودم آخر اتوبانه. گفتم خب باش. بعد ما رفتیم امام علی رو پایین دیدیم تش ریه، یعنی ما بچه ری بوده ایم. آره. حالا نفر بعد این علی ابن حسین سعد آبادی است. علی ابن حسین سعد آبادی که تو اون عدت من اصحابنا هن احمد من خالد بود، گفتم اینجا هم تصیب شده، همین بود یکیشون از این چهارتا که نشته بود حسن، گفتیم علی ابن حسین بوده که زیاده بود. علی ابن حسین سعد آبادی شاگرد احمد ابن محمد ابن خالد برقی بوده و احمد ابن محمد خالد برقی هم شاگرد عبدالعظیم حسنی بوده. یعنی بخواهی مرز ری و بیای جلو، اول عبدالعظیمه، بعدش احمد ابن محمد خالد برقیه، بعدش شاگردان، بعد کلینی. یعنی کلینی با یه واسطه میخوره به احمد. بله هم عرض هم دورن، سهل و احمد هم دورن. بله. نه نه پدر برقی هم دوره. آره آره هم دوره. آره عبدالرزاق سلیم هم دوره. کی؟ پدرش کوفیه، سبک روایش کوفیه، جامعه نگاریه و سر همون سبک روایش هم با قومیا درگیر شده. کلینی شاگرد نه شده مستقیم احمد نیست. کلینی مثلا شاگرد علی بن حسین سعد آبادیه، این شاگرد احمده. لذا از احمد که نقل میکنه کلینی یه واسطه میخوره همشه. علی ابن رحیم شاید این بیشاره. علی ابن رحیم البته 307 از دنیا رفته، کلینی 329 از دنیا رفته. علی ابن رحیم بزرگتر از کلینی، علی ابن رحیم قومه، کلینی ریه. بنابراین کلینی علی ابن ابراهیم با علی ابن حسین سعد آبادی هم دوره. علی ابن ابراهیم قومی با علی ابن حسین سعد آبادی هم دوره. این ریه داره. ایشون هم 147 روایت در کتب اربعه ازش اومده. 147. آره. و ایشون هم کلن دو تا استاد به عمرش بیشتر نیده. یعنی اصلا همش ری بوده، هیچ جا نمیرفته. بعد هم کلن 147 تا 144 تاش از احمد ابن محمد ابن خالد برقیز. بعد به صورت اتفاقی در ری با احمد ابن نصر المزاحم هم آشنا میشه، سه تا روایت هم از اون میگیره. یعنی حتی تو خود ری هم که بوده استادای مختلف نمیرفته، کلن یه استاد داشته، همون احمد ابن محمد ابن خالد برقی. احمد ابن نصر خزاز از فقهای ری بوده اونم. خزاز آره از فقه علمای ری بوده. خب پس عمده از احمد ابن خالد بوده. عرض شود که راههایی که برای ایشون وجود داره، یه راه اینه که ابی غالب زراری، ابی غالب زراری است که رساله ابی غالب زراری داره در رجال، از منابع قدیمی رجاله. او نه فقط شاگردش بوده، گفته حدثنا مؤدبی علی ابن الحسین سعد آبادی رازی القمی. امرم وصفه قومی هم وصفه ابی غالب زراری که رساله ابی غالبو داره گفت در مورد ایشون گفته حدثنا مؤدبی علی ابن حسین سعدآبادی ابو سعدآبادی رازی القمی چی؟ همین حالا چی میخوام بگم؟ گوش بده. میخوام بگم ابی غالب زراری نگفته من فقط شاگرد این بودم، گفته من ادب و اخلاق رو از این یاد گرفتم. خب استاد اخلاق بوده پس علی ابن حسین سعدآبادی، حالا که استاد اخلاق بوده بعد من اخلاق رو از اون یاد گرفتم پس یه آدم قابل اعتمادی بوده، ثقه بوده. فهمید جملشو؟ از این کلمه مؤدبیش میگن. عرض شود که مؤدب اینو فهمید چی شو؟ ما اینو نمیتونیم بپذیریم چون مؤدب مشترک لفظی بوده، هم به استاد اخلاق میگفتن هم به استاد ادبیات عرب. به استاد ادبیات عرب میگفتن مؤدب، یعنی ادب ادبیات یاد میده. و بعدون معلوم است ابی غالب زراری میشه این سعدآبادی، یعنی ادبیات یاد گرفتن یا این که اخلاق یاد گرفتن. قصه یه خورده پررنگتر میشه به خاطر این که در مورد علی ابن حسین سعدآبادی نقل کردن که با این که عرب نبود ولی از اعراب عربی را بهتر میفهمید. این نشوندنده مهارتش در ادبیاته و لذا این احتمال که این استاد ادبیاتش بوده قوی تر میشه. حالا کسی که من ادبیات را میشه فلانی یاد گرفتم، دقیقی میشه که اون ثقه است. ممکنه، خب باید اثبات بشه، ما الان نمیدونیم. این فقط گفته مؤدبم بوده. آره اونم میگن مؤدب. آره روی این حساب این را به نظر ما تمام نمیشه چون معلوم شد اخلاق بوده. همه را میخواییم تازه اونم میشه اشکال کردن که شاید استاد اخلاق بوده گیج بوده، از اونایی بوده که مثلا ما به شفاعتش امیدواریم ولی روایتشو قبول نمی کنیم. داریم اینجوری دیگه میخنده اینجوری دیگه. حافظه ضعیفه، آدم خوبی حافظه ضعیفه، ضبطش درست نیست، به شفاعتش امیدواریم ولی روایتشو قبول نمی کنیم. خب اینم از این. عرض شود که این تو رساله آل اعیان صفحه 50 این جمله اومده بوده که خوندم براتون. پس این راه نشد. راه دوم راه مشایخ اجازه است. ابی غالب زاری آره زاری رساله ابی غالب زاری آره هم آل اعیان نوشته، این نوشته دیگه. بله حالا جالب عرب بوده، بعد این ببین چه استاد ادبیاتی بوده که این عجم بوده، بعد اون اومده پیش این، اونم اومده تا ری، یعنی اینقدر مهم بوده که اون از کوفه پا شده اومده ری که پیش این ادبیات بگید بخونه چی بوده. خب عرض شد که گوش بدید، راه دومی که وجود داره مشایخ اجازه است. افراد بزرگی مثل کلینی اومدن از علی ابن حسین سعدآبادی اجازه گرفتن. این که از مشایخ اجازه بوده درسته و این که کلینی هم از او اجازه گرفته درسته، ولی ما تو مبانیمون گفتیم اونجا که صرف شیخ اجازه بودن یه مدح هست ولی برای توصیق کافی نیست. بله اگر مثلا اجازه میگرفت بعد به منفردات او استناد میکرد، بعد بعدیا که می اومدن نسبت به اون منفردات اشکال سندی نمی گرفتن، ما اینو قبول میکنیم. اما صرف شیخ اجازه بودن کافی نیست، اون بقیهش هم باید بیاد. چون بعضی وقتا مثلا از 4 نفر می گرفته اجازه تا بعد مثلا چند تا سند ارائه بده، اینا معین می شدن. یا اجازه می گرفته شاهد حال داشته نقل می کرده، باید منفرد نقل کنه. بعد تازه هم که او قبول داشته منفرد هم نقل میکرده دیگران قبول، بگید ما باید همه اینا بیاد کنار هم تا بپذیریم. یا اصلا ناسبی بوده اما دیده اگه از این اجازه بگیره همین الان تازه داشتیم، بد نیست، بعد این روایت در فضیلت داره میتونه ازش استفاده کنه. اجازه میگرفته، صرف اجازه تنها کافی نیست. راه چندم میشه این؟ دوم که بود. راه سوم تفسیر علی ابن ابراهیم، چون علی ابن ابراهیم با این علی ابن حسین سعدآبادی هم دوره، در تفسیر علی ابن ابراهیم به اصطلاح زیاد از ایشون نقل صورت گرفته، نقل های متعددی از ایشون صورت گرفته. و اگر کسی قبول کنه که هر کی در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم بیاد ثقه است، باید ایشون رو بپذیره، به خصوص که نقل مستقیم هم هست، یه واسطه هم نداره. اما درسته تا اینجا این هم گفته شده، ولی ما اینجا دو تا حرف داریم. یک، اولا کتاب علی ابن ابراهیمی که الان هست توی سند کتابتش کاتبش یه ابوالعباس نامی بوده که این کتابت کرده، یعنی نسخه کلام هست، و این ابوالعباس توثیق نداره، فقط میدونیم زیدی بوده، مال طبرستان بوده، بعد میاد قم این کتاب برمیداره نسخه برداری میکنه پخش میکنه، آدم خوشخطی هم بوده. خب اما اگه این اومده باشه دست برده باشه کم و زیاد کرده باشه، ما راه نداریم. لذا ما تفسیر موجود از علی ابن ابراهیم رو نمیتونیم بهش بگیم اعتماد بکنیم، چون این کاتبش مسئله داشته، ابوالعباس نام بوده. این یه مشکل، درست شد؟ علاوه بر این حرف دوم هست، اوائل تفسیر علی ابن ابراهیم با اواخرش خیلی توفیر میکنه. ما بگیم هیچیش قابل اعتماد نیست، ولی دوباره اگه کسی هم بخواد بپذیره باید بین جای مختلفش فرق کنه. اوائل تفسیر علی ابراهیم سبکش با بقیه روایاتی که کلینی از علی ابن ابراهیم میخونه نقل میکنه میخوره، اما وقتی میری به سمت آخر اصلا خیلی هاش میگه قال علی ابن ابراهیم یا ان علی ابن ابراهیم. این رایج نیست که نویسنده خودش برده تو کتابش بنویسه قال علی ابن ابراهیم، متداول نیست. احتمال قوی وجود داره که یه شاگردی علی ابن ابراهیم قمی داشته به نام علی ابن حاتم قزوینی که قزوینی بوده، ولی این علی ابن حاتم قزوینی که بعد این، نه این ثقه هم نیست اتفاق، توثیق هم نداره، این اومده باشه بقیه کتاب رو بگید نوشته باشه، ولی ازای اینا رو چون از علی ابن ابراهیم شنیده بوده میگه ان علی ابن ابراهیم. و جالب اینه که این مواردی که علی ابن ابراهیم از علی ابن حسین سعدآبادی نقله همه این آخره، اون اوائل چیزی نیست. پس این راه تفسیر علی ابن ابراهیم هم که راه چندم بود، سوم بود، اولا انتساب کتاب به علی ابن ابراهیم برای ما ثابت نیست، کتاب فعلی به خاطر این ابوالعباس که کاتب بوده، ابوالحسن عباس تو ذهنم حالا، آره هم ابوالفضل هم چی ابوالعباس، آره این تو سند ثابت نیست. بعد ثانیاً تازه اگه هم بخواید بپذیرید باید اوائل و اواخر رو فرق بذارید، و این تو اواخر میاد که احتمال زیاد داره اواخر مال علی ابن بگید حاتم قزوینی بوده. این چند تا؟ سه تا. راه حل چهارمی که وجود داره این هم بگم قشنگه، ببینید دنیا به کجا رسیده. تو سماع المقال فی علم رجال جلد یک صفحه 240 با مقالی میگه من دیدم هی میگن این ری نیست، مال سعدآباده. رفتم ری پرسجو کردم ببینم این سعدآباد کجاست، بعدم یه دهاتیست در جنوب طبرستان، بعد من که میخواستم برم زمستان بود، گفتن زمستان هیچ حیوان این وران نمیره سرده، تابستان باید بریم. بعد به من گفتن که تا اینجا ما ملک میخریم، تابستان ها که هوا گرم میشه میریم اونجا برای استراحت، زمستان ها برمیگردیم ری. آره سماع المقال فی علم رجال جلد 120 الان اگر نه میدم اینا که الان میمدن با این قیمت های زمین و اینا، آره عوض میشه. آره یه خونه میگرفتن صدا در تابستون، یکی هم ری برای زمستون. خب اینم راجبه این. اما تا اینجا ما چیزی دستمون رو نگرفت، اما یه راه چهارمی وجود داره. این ستاره نشد دیگه، کسرت روایت رو گفتیم آقا این نمیشه، جلیله اجلانست، کسرت روایت نگفتم؟ این جا بوده. کثرت روایت اجلا رو بگم بعد. کثرت روایت اجلا از علی بن حسین سعدآبادی. کیا ازش نقل کردم؟ یکی همین محمد بن موسی بن متوکل که ما ازش صحبت کردیم، 123 تا روایت از این نقل کرده. خب این خوبه. علی بن حسین بن بابوی، پدر شیخ صدوق، ایشون هم 18 تا روایت تو ابواب مختلف از او نقل کرده. بعد دیگه شاگردای دیگه‌ای که داره، اون علی ابن حاتم قزوینی هم هست که 5 تا نقل کرده، که خب خودش توصیق نداره که بیاد تو اجله، همون که گفتم علی ابن ابراهیم احتمال از اون باشه. و یه ابن قولوی هم که یه دونه نقل کرده، یه دونه هم که به درد نمیخوره. ما اینجا کثرت روایت دو جلیل داریم، یکی محمد ابن موسی ابن متوکل، یکی هم علی ابن حسین ابن بابوی پدرش، دو تا داریم. اون یه دونه است. نه کثرت فایده نداره، کثرت نمیخوره، باید تعدد داشته باشه. هر شبت که با یه دونه فایده نداره. هر شبت که بوتا اینا از دو مدرسه هست. محمد ابن موسی ابن متوکل از مدرسه ریه، همین میخوام بگم، ابن بابای قومی از مدرسه قومه، بعد ابن بابای ما سخت گیران قومه، لذا بعید نیست اینجا ما بتونیم بپذیریم، چون دو مدرسه، اگه دوش از یه مدرسه بودن نمیشون، ولی از دو مدرسه. اما راه بهقت هم نداره. اما راه پنجم که بهترین راه هست، استفاده از کتاب کامل و زیاراتی که اینم بگم و دیگه این بحث لازرمون تموم بشه. در کامل و زیارات باب 36، ان الحسین قتیل العبرات، باب ان الحسین قتیل العبرات، حدیث 7، میاد مستقیما ابن قولوی مستقیما از علی ابن حسین سعدآبادی نقل روایت میکنه. پس علی ابن حسین سعدآبادی میشه از مشایخ، بگید، بلا واسطه ابن قولوی در کامل الزیارات. حالا کامل، آره دیگه، اینجا کثرت نیست. حالا کامل الزیارات چه اهمیتی داره؟ در مقدمه کتاب کامل الزیارات این عبارت اومده: لکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا. میتونید اینو تو گوشیتون بیارید که رو عبارتش توضیح بدم. ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته ولا اخرجت فی حدیثا روا عن الشذاذ من الرجال. کامل زیارات اگه تو گوشیاتون داشتید، صفحه 4، مقدمه کامل زیارات آره. اولش ما وقع لنا به جهت ثقات من اصحاب، همینه. ما برگشت بخونم که ما چی در بیاد از توش. کلش همینه. این بحث کامل زیارات همین عبارت است: ما وقع لنا به جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته ولا اخرجت فی حدیثا روا عن الشذاذ من الرجال. بله، بعد ادامه میده: یا سر ذالک عنهم. آره، کجاشه اینا؟ اینجاست، اینجا چه
بزرگ نمیشه دیگه آزوانی.
خب این همین عبارته، از این لاکن مهمه. لاکن ما وقع لنا من جهته. خب ببینید، من ببینید کل بحثیده. یه سری ها میگن هر کی تو سند کامل و زیارات بود، چه با واسطه چه بدون واسطه، ثقه است. آیه خوری تو معجم رجالت میگه 300 خورده توثیق میشن. یه سری ها میگن مشایخ بلا واسطه رو توثیق میکنه، نه مشایخ با واسطه رو، که اگه این باشه علی ابن حسین سعدآبادی توثیق میشه، خب تعداد میاد پایین. بعضی هم میگن اصلا از اینجا به دست نمیاد که راویان ثقه بودن. من عبارت رو میخونم، معنا میکنم، بقیه هم دارید نباید الان ببینید؟ بعدا نگاه کنید. من معنا میکنم. ببینید حدیث چیه؟ کامل الزیارات اسم کتاب چیه؟ کامل الزیارات. یعنی میخواد همه زیارات رو انگار بیاره. بعد میگه من نمیتونم همه زیارات رو بیارم. انا قد علمنا انا لا نهیتو انا لا نهیتو به جمیع ما روا انهم فی هذا المعنا. من میدونم میدونیم که ما احاطه نداریم به جمیع اون چیزایی که روایت شده از ائمه در بحث زیارات، به کل زیارات ما کامل زیارت گذاشتیم. یه من میدونم که همه زیارات رو نمیتونم بیارم، لکن ما وقعلنا اون زیاراتی رو که ما برام واقع میشه و تو این کتاب میاریم من جهت ثقات من اصحابنا، اینا زیاراتی هستن که ما از افراد ثقه اونم من اصحابنا یعنی شیعه گرفتیم، پس هم شیعه هم ثقه. رحمهم الله به رحمته، خدا همه اینها رو مورد رحمتش قرار داد. ولا اخرجت فیه حدیثا روا عن الشذاذ من الرجال، و در این کتاب من حدیثی نمیارم که اینها رو از آدمهای شاذ نقل کنه. خب آدم شاذ به کی میگفتن؟ شاذ معنای ضعیف نیست. بعضی ها بد معنا کردن، این شاذ یعنی ضعیف. پس هر چی که تو سند این روایت بیاد دیگه ثقه، چون گفته من از آدمهای ضعیف نقل میکنم. این نیست. شاذ به کسی میگن که خلاف جمهور باشه، از بقیه جدا بشه، مثلا اکثر یه طرف این بره اون، این میگن شاذ. حالا مثلا مکانش جدا باشه، نظرش جدا باشه، یا کیفیت نقل احادیثش و ضبطش متفاوت باشه، اینا رو میگفتن شاذ. مثلا محمد ابن خالد برقی رو قومی ها میگفتن این شاذه، یعنی سبکی که در روایت داره مورد قبول اکثریت نیست. میگه من از شذاذ من الرجال نقل می کنم، از اونهایی که بگید نه اینکه سقه هست نیستم، روش های غیر متداول دارن نمی گیرم. اما بعد یه قیدی می زنه، خوب گوش سب کن تمام شد تا بعد تو قینتو بگی. بعد که شذاذ من الرجال رو میگه یه جمله میگه، میگه یؤثر ذلک عنهم عن المذکورین غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث والعلم. میگه این آدم های شاذ میان این احادیث رو از اهل بیت انتخاب میکنن، ولی از کدوم ها جدا میکنن؟ از کسانی که معروف نیستن در روایت، مشهور نیستن در حدیث، من اینا رو نمیارم. خوب دقت کنید، این دوتا جمله رو بذارید کنار هم. اول گفت ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا، بعد که اومد گفت از شذاذ نقل نمی کنن، گفت این شذاذ میدن احادیث رو از کیا میگیرن؟ غیر معروفین میگیرن، من این کار نمی کنم. پس معلوم میشه اونی که مد نظر کامل زیارات هست راوی بلاواسطه است، یعنی اونی که مستقیم داره ازش میگیره مهمه. اگر اونا شازن، چرا شازن؟ چرا نمیشه ازشون حدیث گرفت؟ چون میرن از افراد غیر معروف حدیث میگیرن، کاری به نفرات بعدی دیگه نداره. یعنی وقتی کسی میره از افراد غیر معروف میگیره متهمش میکنه به شاذ و میگه من اینو نمیگیرم، ادامهش. ولی اونایی که اینجوری نباشن اشکال ندارن. ادامه بار دوباره میخونم دقت کنید، میگه یو اثر و ذالک، اینایی که من قبولشون ندارم اینا از چجوری حدیث میگیرن؟ یو اثر و ذالک، این حدیث رو از اهل بیت عن المذکورینی که غیر المعروفین به روایه غیر المشهورین بالحدیث والعلم. پس معلوم میشه بحث کامل زیارات و دعب ابن قولوی راوی مستقیم بوده، این کسی که از ضعفا نقل میکرد احمد ابن عیسی بیرونش میکرد، اما اگر کسی با واسطه میخواد به ضعفا کاش نشن، خود احمد بن عیسی هم روایت با واسطه از ضعفا زیاد داره. پس ملس میاد دعوه اینها اون مستقیم بوده، با اون نفرات بعدی کار نداشتن، پس اون بالا که گفت ما وقلنا من جهتس مال مستقیم ها بوده. اگر هم کسی شک بکنه دوباره قدر متیقن میشه کی؟ بدون واسطه. کسی که میخواد برسونش به همه واسطه ها باید این ادامه عبارت رو که برای تو خوندم بگید جواب بده. شیخ الان برای چی بزنی به واسطه ها؟ اونجا که هیچی نگفته، همش به جد ثقات، اما در ادامه ثقات و شذاذ رو معنا کرده که شذاذ کیا بودن، ثقات کیا بودن. شذاذ اونایی بودن که بیرفتن از غیر المعروفین و المشهور، غیر چی بود؟ غیر المعروفین و روا عقص میکردن، این مذمت میشه. ثقات مقابلشه. پس معلوم میشه اینو که برای ابن قولوی مهم بوده مدل همون قومی ها بوده، با توجه که ابن قولوی اول قوم بوده، پدرش قوم بوده، تحصیلات اولش قوم بوده، از قوم رفته به بغداد، معلوم میشه همون سبک قومی ها تو ذهنش بوده، یعنی راوی مستقیم رو چک میکرده. حتی اگر شما شک کم بکنید باز اجمال همین کار میکنه. کل این عبارت که خوندم یه سیاقه، فقط ما وقلنا من جهت ثقات من اصحابنا نیست که تموم بشه، یه گفته ثقات، ثقات هم عام به همه رو میگیره، ادامه بعد نشون میده. خب پس فقط راویان مال کی بود؟ بلا واسطه ثابت میشه. ولی چون علی ابن حسین سعدآبادی از راویان بگید با بدون واسطه هست، پس از همین راه ما میتونیم او رو توثیق کنیم. خب من یه نگاه کنم اگه چیزی جا نداشته بودم بگم. لذا شما تو همین کتاب هم میبینید و دیگه هم مثلا خواهیم شیخ صدوق و ابن ولید هم میبینید که میان با واسطه از ضعفا نقل میکنن، ولی همه به اینا میگن صحیح نگاه. چون چی رو چک میکردن؟ مستقیم رو، نمیگن شاز نگاه. همونه که اینجا چیز گفت دیگه، گفت از خودش اونی که ازش نقل میکنه مشهور یا غیر مشهور. خب شازم که گفتم. بله یه نکته آیه شبیری گفته، نکته قشنگه، گفته من نمیگم تو این روایت گفته که من بلا واسطه هم سقند، با واسطه هم سقه نیستن، اینجوری نگفته. اما همین که وقتی که بعد میاد رو ثقات و شذوذ رو توضیح میده، بعد فقط شذوذ رو رد میکنه، اونایی که مستقیم از غیر مشهور نقل میکنن رد میکنه، از اون ور چیزی نمیگه، فهمیده میشه که پس اونایی که خودش داره نقل میکنه اینها بدون واسطه هاشون چی بودن؟ بگید ثقه بودن. اینم باز چی؟ یه سیاقه. نه اینجوری نگفت، عبارت رو دوباره بخون، هم بردیش هستش. اینجوری نگفت که من خودم به دست می آوردم که اینا از بدون واسطه نقل کردن. فقط در مورد شذاذ مستقیم بشه گفت، این ورشن گفت، گفت شذاذ کیان؟ اینا یعنی که یؤثر و ذالک انتخاب میکنن حدیث رو، انهم از اهل بیت، اما از کی نقل میکنن؟ از کی انتخاب میکنن؟ از مذکورین غیر المعروفین به روایه. پس نه اول گفت من این کار نمی کنم، بعد گفت اینا کیان؟ گفت اینا اینجوری اول می کنم. اول گفت ببین انا لا نوحید به جمعی ما روان هم، لانی اونایی که ما میاریم به جهت ثقات میاریم، لا اخرج تو از شذاذ. بعد اومد گفت شذاذ کیان، ثقات کیان. شذاذ رو معنا کرد، به قرینه مقابل ثقاتش هم معنا میشه. شذاذ چی معنا کرد؟ گفت اونایی که یؤثر حدیث رو از اهل بیت، انال مذکورین غیر المعروفین به روایه. پس معلوم میشه ثقات که مقابلش بوده اونا هم که از کی بگیرن؟ از معروفین به روایه بگیرن. دیگه اصلا صحبت راجب راویانه بگید با واسطه نیست اصلا. اتفاقا روش قومی ها همینه، قومی ها همینجور بودن دیگه. قومی ها فقط نفر مستقیم ضعیف بود تضعیف میکردن، نفر مستقیم ثقه بود اعتماد میکردن، احمد بن عیسی اشعری که سخیر ترینشونه راوی مستقیم ضعیف نداره ولی راوی با واسطه ضعیف زیاد داره. سرش هم اینه که چون به این اعتماد داشتن وقتی مطمئن میشدن که این داره میگه، میگن پس اگه اینم از بعدی ها بگو نقل میکرده پس حتما اینم احراز کرده بوده و همینجوری تا برسه معصوم اثبات میکرد. ولو بعد که ما اومدیم بر اساس اختلاف مبانی رو اشکال کردیم، گفتیم این در جایی درسته که مبانی شما با اون مبانی قبلی بگید و اینا تو یه مدرسه جواب میده، یعنی مثلا خودش قومی بوده، استادم قومی بوده، سبکشون مثلا بوده، بعد وقتی این به اون اعتماد میکرده اونم که اعتماد میکرده پس اینم همین کار رو انجام داده و اینجوری رفته، این تو قومی ها رایج بوده. بعد اگر کسی از ضعفا مستقیم زیاد نقل میکرد باش برخورد میکردن، تنقیصش میکردن، اما به واسطه کار نداشتن، این تو قوم بوده، پس این سبک یه سبکی وجود داشته. الان همین که شما هی به من میگید که مگه کلینی آدم بزرگی نیست، مگه کلینی اعتماد نکرده، چرا شما خدشه میکنی؟ صدوق مگه قبول نشده، چرا دارید خدشه میکنی؟ این همین نکته است دیگه، که یعنی تو که اونو قبول داری، اونم که اونو قبول داشته، اینجوری برید جلو. مشایخ بلاواسطه یعنی این که نگاه میکنید کامل و زیارات از کی نقل میکنید. اون نفر اولی که ابن قلوی داره ازش نقل میکنه مورد اعتماد ابن قلوی بوده، ثقه بوده. اما اینکه نفرات بعدی رو هم ابن قلوی میشناخته و توثیقشون رو رفته احراز کرده که شهادت یا اخبار به وثاقت بعدی ها بده، نه، این میشه بلاواسطه. با واسطه یعنی همه اینا که سندن تا امام همه ثقه. ما عرضمون اینه که این ادامه عبارت همین که براتون خوندم نشون میده که صحبت اینا در مورد بلاواسطه بوده. خب این از این اینا هم خوندم. یه مقاله هست معرفی میکنم، خواستید بخونید، توی این سالنامه پژوهش های رجالی تا اجتهاد اومدن از خود آقای شوبری زنجانی آقا موسا نکاتی آوردن راجع به کامل و زیارات، همین مقدمه رو کامل توضیح داده، مقاله است، مثلا مقاله در آوردن، مقاله به نام اصلا کامل و زیارات، پژوهشی در اسناد کامل و زیارات، تو فصلنامه پژوهش های رجالی، سالنامه است، فصلنامه نیست، در سالنامه پژوهش های رجالی تا اجتهاد این مقاله رو آوردن، مقاله خوبیه، اونو خواستید میتونید ببینید. پژوهشی درباره از کامل و زیارات. خب به راوی مستقیمه نه راوی باواسطه. نه دیگه، خود ادله خبر واحد میگیرش، اخبار عن حسنه، داره میگه اینا ثقه بودن، میشناختشون هم دیگه، استادش بودن، مستقیم بودن، پس بنابراین قبوله. خب ظاهرن همه رو گفتن دیگه، با این حساب بحث سندی تمام میشه، جلسه آینده میریم سراغ مفردات روایت و خودشون روایت خوندن، دلالت روایت. والحمدلله رب العالمین.